ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی لاریجانی میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای باراک اوباما مسئول خواهد بود. یک نماینده مجلس ایران نسبت به سلامت شهروندان اهوازی به دلیل افزایش ریزگردها ابراز نگرانی کرد. و رئیس سازمان امور مالیاتی ایران از افزایش 52% درآمدهای مالیاتی خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر شود، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. وی رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلی به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، شماری از نمایندگان در تأیید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. در خبر دیگر، کمال الدین پیر مؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس نسبت به وضعیت سلامت شهروندان اهوازی به دلیل آلودگی هوا ابراز نگرانی کرد. وی روز یکشنبه افزایش میزان ریزگردها در اهواز را بی سابقه توصیف کرد و به خبرگزاری مهر گفت سلامت مردم این شهر در خطر است. این نماینده مجلس از وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران و هلال احمر خواست هر چه زودتر برای کاهش میزان ریزگردها در اهواز اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، هوای اهواز در حال حاضر در شرایط اضطرار قرار دارد. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال جاری را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او نسبت به سال گذشته 52% افزایش داشته است. علی عسکری در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هم‌اکنون 30% بودجه را نفت تعیین می‌کند و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی حدود 3 سال زمان می‌برد. وی با بیان اینکه هنوز 25% فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، رقم آن را حدود 11 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت بیش از نیمی از این بدهی‌ها مربوط به 2 باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال و بازیکنان آنهاست. ارتش چاد اعلام کرد در پی عملیات 2 روز گذشته نیروهایش در شمال کامرون 123 تن از شبه نظامیان بوکو حرام کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش چاد که روز شنبه منتشر شد، در این عملیات 3 تن از سربازان این کشور نیز کشته شدند. از سوی دیگر هواپیماهای نظامی چاد مواضع شبه نظامیان در شمال شرقی نیجریه را بمباران کردند. حملات ارتش چاد پس از آن انتشار یافت که اتحادیه آفریقا به تازگی مجوز اعزام 7500 نظامی برای مقابله با گروه بوکو حرام را صادر کرده است. و خبر آخر این که به گفته مقامات کردستان و عراق، یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در درگیری‌های روز شنبه با گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، سرتیپ حسین منصور بامداد شنبه در درگیری‌های اطراف کرکوک هدف گلوله تک‌تیراندازهای گروه داعش قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران. با گذشت یک سال و نیم از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده‌های او مبنی بر آزادی مطبوعات، توقیف روزنامه‌ها و احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. جدیدترین موارد توقیف روزنامه‌های مردم امروز و روزان و هفته‌نامه ستاره صبح است. سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار محمد قوچانی، سردبیر روزنامه توقیف شده مردم امروز، به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام توهین به مقدسات به او خبر داده. پیشتر احمد ستاری، مدیر مسئول این روزنامه، هم به این دادسرا احضار شده بود. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی، چاپ کرد که گفته بود من هم شارلی هستم. همزمان برخی از وبسایت‌های منتقد حکومت ایران، از جمله وبسایت کلمه، از تمدید قرار بازداشت یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان، خبر داده. این روزنامه‌نگار روز سوم دی ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. روزنامه روزان دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. همزمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از توقیف هفته‌نامه ستاره صبح خبر داده. او گفته این هفته‌نامه 20 روز پیش به دلیل انتشار نامه علی مطهری از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه توقیف شد، اما هنوز تفهیم اتهام در رابطه با این پرونده صورت نگرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز این توقیف‌ها را محکوم کرده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
شما به روزنامه مردم امروز و روزان اشاره کردید. رسانه‌های استراتی و محافظه‌کار و در صدر همه آنها کیهان، تسنیم و بقیه فشار میارند و سپس این روزنامه‌ها تعطیل میشن و این بازداشت‌ها، این تعطیل کردن‌های زنجیره‌ای میتونه در ارتباط با جنگ قدرتی باشه که در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره از فردای انقلاب تا امروز و بیشترین قربانیانش نیز روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هستند.
غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، هفته پیش گفت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به زودی محاکمه می شود و نتیجه آن پس از اتمام دادرسی و قطعیت اعلام خواهد شد. این خبرنگار ایرانی آمریکایی از بیش از 5 ماه پیش زندانی است و اتهامش هم اعلام نشده. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در حالی ادامه دارد که حسن روحانی چندی پیش در سفرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد، در حالی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان بسر می‌برند.
محمد رضا روئین عطوفت، فعال ملی مذهبی، روز یک شنبه برای اجرای حکم 10 سال زندانش روانه زندان اوین شد. حکم 10 سال زندان او آبان ماه امسال تایید شد. آقای عطوفت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی متهم شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روئین عطوفت یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان تأسیس کرده بودند. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردند در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویل.
سعید رضوی فقیه عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که حدود 10 روز پیش در پی ناراحتی قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد، هفته پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. این فعال سیاسی 10 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی پس از حدود 3 ماه بازداشت در بند 2 الف سپاه سه‌شنبه هفته پیش آزاد شد. او که اتهامش تاکنون اعلام نشده از جمله افرادی بود که به همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی در تجمع 30 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. حکم 7 تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار در دیوان عالی کشور تایید شد. این دراویش به تبعید هم محکوم شدند و برخی از آنها به تبعید مادام العمر. محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی به 7 سال تبعید محکوم شدند و کاظم دهقان، حمید رضا آرایش و محمد علی شمشیرزن به تبعید مادام العمر. مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی ساکن فرانسه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در ابتدا متاسفانه اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فلعرض و تبانی بر علیه نظام و شرکت در گروه‌های غیرقانونی. بعد یه حکمی صادر کرده بودند که تبعید 28 ساله و تبعید مادام العمر برای این اشخاص بود. متاسفانه این حکم در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، در بیانیه ای از آنچه بازداشت خودسرانه و سرکوب فعالان کارگری و سندیکایی خوانده به شدت انتقاد کرده. در این بیانیه آمده بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز، سعید شیرزاد، خالد حسینی، فردین میرکی، فرزاد مرادینیا و مهرداد امین وزیری تحت آزار قضایی قرار گرفتند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
به طور کلی هر کسی که برای به دست آوردن حقوقش یا پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه این عمل جزو حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. حالا من یک کسی که حالا یا کارگر برای حقوق کارگری خودش، حقوق سندیکایی خودش، یا معلم همینطور باز برای حقوق اجتماعی خودش، وقتی که اینها دستگیر بشن تنها به خاطر اینکه مطالبات حقوقی خودشون رو پیگیری کردن، خب این عمل از مصادیق حبس خودسرانه است.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 1 نفر در گلپایگان، 1 نفر در تهران، 3 نفر در کرمان و 3 نفر هم در همدان، با جرایمی همچون تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. مقام‌های قضایی ایران در شرایطی به اجرای احکام اعدام ادامه می‌دهند که انتقادها از آمار اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به قطعنامه‌ای که حدود 1.5 ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که در آن آمار اعدام‌ها در ایران نگران کننده توصیف شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه خصوصا. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.